بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا.
مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می کند دومین دوره آموزشی کوتاه مدت، موضوع کلیات فلسفه سیاسی اسلام، توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی. جلسه اول. زمان برگزاری 11 اردیبهشت 1387.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصلاً که مطالبی که در نظر هست و میشه مطرح کرد راجع به فلسفه سیاسی اسلام خیلی وسیع و گسترده است. حتی اگر ما بخوایم باز بکنیم که ذیل عنوان فلسفه سیاسی اسلام چه بحثایی باید بشه، خود این چندین جلسه طول میکشه ما توضیح بدیم محورهای قابل بحث رو. لذا همینجوری که گفته شد این 3-4 جلسه در واقع ما یک کلیاتی میگیم که ذهن روشن بشه که فلسفه سیاسی اسلام باید مشتمل بر چه مباحثی باشد. من قبل از اینکه یک در واقع درآمدی و یک مقدمه‌ای بر فلسفه سیاسی اسلام عرض می‌کنم، من قبل از اینکه وارد بحث محتوایی نسبت به فلسفه سیاسی اسلام بشم، یه مقداری لازمه که یک توضیحاتی مقدماتی بدم نسبت به اینکه ذیل عنوان به اصطلاح تفکر سیاسی یا دانش سیاسی چه جور بحث‌هایی مطرح میشه، تا با وقت بفهمیم که فلسفه سیاسی به چه جور بحث‌هایی اشاره داره. تحت عنوان دانش سیاسی یا مطالعات سیاسی چندین جور بحث قرار میگیره. به عنوان مثال علوم سیاسی بخشی از دانش سیاسی هست و مطالعات سیاسی هست. مراد از علوم سیاسی چیه؟ چند اصلا رشته های مختلف علوم سیاسی، شما میتونید دانشگاه های مختلفی تو کشور رشته علوم سیاسی داره. ذیل عنوان علوم سیاسی چجور چیزایی بحث میشه؟ در علوم سیاسی محور بحث قدرته، قدرت سیاسی، چگونگی حفظ قدرت، چگونگی بست قدرت سیاسی، صیانت از قدرت سیاسی، سازوکارهای قدرت سیاسی، نهادهای قدرت سیاسی. یعنی میخوام یک چیز به عنوان موضوع علم سیاست یا علوم سیاسی ذکر بکنه، میشه قدرت، قدرت سیاسی. پولوهوش این قضیه بحث میکنه. بعد خود این علوم سیاسی زیر شاخه های مختلفی طبعا پیدا میکنه، شیخ ریز بشه. مثلا فرض میفهمه تو روابط بین الملل از چی بحث میکنن؟ رابطه بین قدرت‌های سیاسی، نه قدرت سیاسی یک کشور، رابطه بین قدرت‌های سیاسی. مثلا در روابط بین‌الملل بحث می‌کنن که فرض بفرمایید الان دستبندی‌های قدرت تو دنیا چجور هست. مثلا فرض یه زمانی دو قطبی بود دیگه، بلوک شرق و بلوک غرب. الان یه زمانی بعد از فروپاشی شوروی تقریبا یک قطبی داشت میشد جهان، اما با عصبه شکست آمریکا توی عراق و بعد ناکامیشون در یک کتاز شدن در قدرت جهانی، یک قدرت‌های دیگه‌ای داره شکل میگیره. اروپا مثلا، چین، و قدرت‌های دیگه. خب تو علوم سیاسی از این چیزا بحث می‌کنن، روابط بین اینها، دسته‌بندی‌هایی که در روابط بین اونها هست. یا مثلا در یکی از شاخه‌های علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی، تو جامعه شناسی سیاسی از چی بحث می‌کنن؟ مثلا بحث می‌کنن که ببینید در جامعه شناسی سیاسی از این بحث میشه، این ور قدرت سیاسی دولت، چه قدرت های دیگه ای، چه کانون های قدرت دیگه ای تو جامعه وجود داره و نسبت بین این کانون های قدرت با این قدرت سیاسی چیه. مثلا فرض کنید جامعه ایران، مثلا میان بحث میکنن که اصلا به حضور شما ما چه طبقات اجتماعی داریم و چه مثلا فرض بفرمایید بحث روحانیت به عنوان یکی از کانونهای قدرت، عرصه و خدمت شما اهل سنت، عرصه و اقلیتهای نژادی که هست تو کشور، نمیدونم طبقات اجتماعی مختلف، فرهنگیان، دانشجوها، میان بازار، مثلا میان کانونهای مختلفی که یک وزنی دارن به لحاظ وزن اجتماعی، میان رابطه اینا بحث میکنن، میشه جامعه شناسی سیاسی. مثلا بحث میکنن که آقا مثلا یک طبقه جدید قدرت داره شکل میگیره، یک کانون جدید قدرت داره به وجود میاد، بالانس و تعادل بین اینها در چه وضعی هست، از این چیزا بحث میکنن. دوشه علوم سیاسی. یا مثلا برخی از چیزایی که ذیل علوم سیاسی بحث میشه، مثلا بررسی و تحلیل تجربی رفتارهای سیاسیه، یعنی به روش تجربی، به روش علمی بحث میکنن رفتارهای سیاسی رو. مثلا میگن رفتار سیاسی مردم در انتخابات فلان، انتخاب ریاست جمهوری یا انتخاب مجلس، میان رفتار سیاسی مردم رو چیکار میکنن؟ تحلیل میکنن. چرا اینقدر رأی دادن؟ چرا به این جناح رأی دادن؟ چرا به اون جناح رأی ندادن؟ عللش، عواملش، پیشبینی که رفتار آتی سیاسیشون چه خواهد بود؟ نسبت به گذشته رفتار سیاسی چه تغییری کرده؟ یا متمرکز میشم در رفتار سیاسی احزاب، رفتار سیاسی خود صاحبان قدرت. اینجور مطالعات تجربی میشه علوم سیاسی رو تشکیل میده. این یه شاخه از مطالعات سیاسی هست که تحت عنوان علوم سیاسی خوانده میشه و سعی میکنه علم باشه، یعنی ساینس باشه، مثل علوم تجربی، مثل فیزیک و شیمی و اینها، سعی میکنه که تئوری پردازی کنه و بعد به کمک شواهد و قرائنی تجربی اون تئوری رو مؤید کنه و تقویت بکنه به ممشایی که در علوم تجربی مش میشه. تا چه حد موفق هست ایسایجا خودش. الان تو دنیا خیلی این گرایش وجود داره که نگن پولیتیکال ساینس، نگن علوم سیاسی، چون میگن اصلا اینا علم نیست. علم به معنای علمی که در فیزیک و شیمی هست اینا علم نیست. لذا خیلی از جاها تو دنیا تمایل دارن که بنویسن حتما پولیتیکال استادیز، یعنی مطالعات سیاسی، نه علوم سیاسی، چون میگن اینا به واقع علم به معنای دقیق کلمه علم نیست. الان یه همچین گرایش هایی وجوده که میگن اسمشو بذارید مطالعات سیاسی، اسمشو نذارید علوم سیاسی، چون اینا به واقع علم نیست. حالا صرف نظر از اینکه علم هست علم نیست، این یک شاخه از مطالعات هست در حوزه سیاست که بخش وسیعی از متفکرین و مشتغلین به تحقیق رو به خودش اختصاص داده. محور دیگه در مطالعات حوزه سیاست سبقه حقوقی داره، یعنی مطالعاتی است که از سنخ حقوق سیاسیه، یا بگو در فرد برجستش حقوق اساسی، مثل اون بحث هایی که راجع به نسبت بین قوا، حیطه اختیارات قوای مثلا سگانه، ساختار قدرت سیاسی، ارتباط بین نهادهای قدرت سیاسی، حیطه اختیاراتشون، وظایفشون و امثال ذلک بحث میکنه، که در واقع قانون اساسی تبلور رافته اینجور مطالعات در حقوق اساسی هست، که در فضای تفکر دینی ما اسمشو میذاریم فقه سیاسی، چون ما در فضای تفکر دینیمون میخواییم مستندن به منابع فقه و مستندن به منابع اجتهاد این روابط حقوقی رو بله ترسیم کنیم. مثل که فرض فرمایید حقوق به اصطلاح ما مثلا حقوق عمومی و حقوق خصوصیمون اسمشو میذاریم فقه دیگه، ما مثلا بحثای مربوط به ارث، مربوط به نکاح، مربوط به خانواده، اینا اسمشو میذاریم چی؟ بشه فقه دیگه، فقه معاملات، فقه العبادات، فقه المعاملات، بله، فقه الجزا. خب در بلسان حقوقی میشه حقوق جزا، حقوق خانواده، ولی وقتی میاد تو ادبیات دینی، میاد تو فضای تفکر فقهی ما اسمشو میذاریم فقه، فقه خصوصی، فقه عمومی، فقه جزا، فقه خانواده. به همین قیاس این بخش مباحث سیاسی که مربوط به حقوق میشه ما اسمشو میذاریم فقه سیاسی. که اتفاقا چیزی که در چند دهه اخیر در جهان اسلام به طور عام و در ایران به طور خاص رشد پیدا کرده فقه سیاسی، یعنی به علت اینکه نظام ما شد نظام اسلامی و مبتنی بر ولایت فقیه و بحثایی که قانون اساسی ما رو شکل داد، طبعا حجم زیادی از مکتوبات مصروف به چی شد؟ تبیین نظام سیاسی، دفاع ازش، اقامه استدلال، بحثای فقهی مربوط به ولایت فقیه، ردش، اثباتش، بحثای فقهی که حول مسائل مربوط به نظام سیاسی اسلامی مطرح میشه، همه اینا بحثای فقهی، حیطه اختیارات فقیه اصلا بزرگ، بحثایی که ما راجع به قانونگذاری، راجع به دستگاه‌های مختلف تو حوزه قضا، تو حوزه اداره جامعه، بحثای مربوط به زندان، بحثای مربوط به استنتاق از مردم، بحثای مربوط به حقوق شهروندی، بحثای مربوط به حدود دخالت دولت در مسائل. الان مثلا فرض کنم الان بحث هست که آیا مثلا نیروی انتظامی میتونه وارد شرکت خصوصی بشه و مثلا حجاب و اینجور چیزا، یا اونا حکم بیت رو پیدا میکنه، حکم خونه شخص رو پیدا میکنه، مثلا میگم این بحث چه بحثیه؟ واسه فقیه دیگه، که کسی که اومد مثل کسی که خونه درست که خونه خودش، که خب ما نباید بریم داخل خونه بگیم که آیا مثلا حجاب حجاب ندارید، برفض این خالش اومده و مثلا دختر خاله و پسر خاله مثلا اینو برفض حجاب ندارن، خب ما چه میتونیم وارد خونه بشیم بگیم که شما چرا حجاب ندارید، مثلا میگم آیا شرکت به لحاظ فقهی مثل خونه میمونه که دولت حق نداشته باشه وارد حریمش بشه یا نه، مثلا میگم این بحث بحث فقهیه دیگه. در نظام اسلامی پر است از مسائل فقهی که بوده، مثلا جرم سیاسی، اصلا تعریف جرم سیاسی چیه؟ حدودش چیه؟ مجازاتهای مربوط به جرم سیاسی چیه؟ همش بحث مربوط به فقه سیاسی. پس در فضای سیاست فقه، که فقه سیاسی باشه، یک میدان خیلی وسیعی داره و حضور بسیار پررنگی میتونه داشته باشه، که نگاه میکنیم میبینیم که پس از برقراری جمهوری اسلامی حجم مکتوبات تو این زمینه خیلی نسبتاً قابل توجهه. اگه کسی یک کار آماری بکنه که آقا مثلا در عالم فقه شیعه قبل از جمهوری اسلامی با بعد از جمهوری اسلامی مقایسه بکنه، دیگه به لحاظ حجم کار انجام گرفته در زمینه فقه سیاسی، خب مقدار یعنی نسبت به سه دهه، نسبت به زمانش رشد خیلی رشد قابل ملاحظه است. اما در حوزه علوم سیاسی از بعد اسلامی خب زیاد در مقایسه کاری صورت نگرفته. زیاد شاید یکی از علتهای اصلیش این باشه که اونها چون سابقه تجربی داره و تشبه به علوم طبیعی داره، مثل فیزیک و شیمی. ما مگه چقدر فیزیک و شیمی اسلامی مثلا کار کردیم که علوم سیاسی اسلامی میخواد کار بکنه؟ البته از نظر خیلی یا قیاس معل فارغه، یعنی در مسئله علوم سیاسی اگرچه بخش زیادی از مطالعات تجربی هست، اما بالاخره مطالعات ارزشی مبانی و اینها مجالی برای حضور دین پیدا میکنه. خب این سر جا خودش که آیا ما چیزی به اسم علوم سیاسی اسلامی میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم، یعنی محل بحث ما نیست. میدان سوم در مطالعات مربوط به حوزه سیاست چیزیست که ما اسمشو میذاریم فلسفه سیاسی. مراد از فلسفه سیاسی چیه؟ کلمه فلسفه وقتی میاد خب طبعا به ذهن اینو میزنه که عبارت هست از نوعی از مباحث که سرشتشون و طبیعتشون بحث فلسفیه. ما مثلا یه سری بحثشون سرشتشون بحث فقهیه، یه سری بحثشون سرشتشون بحث اصولیه، ماهیتشون بحث اصولیه، یه سری بحثشون هم داریم ماهیتشون بحث فلسفیه. آدم آشنایی با این مباحث تا نگاه به صورت مسئله و نوع بحث بکنه از آن پیدا میکنه که این بحث فلسفی. طبق این تصور میشه این تعریف رو کرد که بگیم فلسفه سیاسی آن دسته از مباحث فلسفی است که در حوزه سیاست بازتاب و نتیجه دارد. به تعبیر دیگه بحث‌های فلسفی دو دسته میشن، دسته کلی میشن. یک دسته از بحث‌های فلسفی اصلا کاری به سیاست نداره. مثلا فرض کنیم اصالت وجود و اصالت ماهیت. حالا اصالت با وجود باشه یا اصالت با ماهیت باشه، چه انعکاسی تو حوزه سیاست داره؟ بحث‌های مثلا جوهر و عرض، مقولات عشق، آیا مقولات ماهوی 10 تاست یا اونجوری شیخ اشراق میگه مثلا مقولات 5 تاست، مثلا 5 تا باشه 10 تا باشه، اینا خب حالا تعریف مثلا جده چیه، تعریف اصلا انیفعل و انیفعل چیه، خب اینا بحث فلسفیه اما چه دخلی به سیاست داره؟ ولی یک سری بحث‌های فلسفی داریم که در سرشت خودشون بحث فلسفی هن. اما در حوزه سیاست به وجهی بازتاب دارن. خب این تعریف خیلی البته کلیه، ما باید بیشتر این تعریف رو باز بکنیم. اگه بخوایم دقیق تر حرف بزنیم باید خود ملموستر حرف بزنیم، باید مثال ذکر بکنیم که معلوم بشه که مثلا بحث فلسفی چجوری خودش رو تو حوزه سیاست نشون میده. مثلا نگاه به انسان، که انسان رو ما چجوری موجودی ببینیم، این چجوری بحثیه؟ بحث فلسفی دیگه. تلقی ما از انسان چیه؟ این که تلقی ما از انسان چیه خودش رو توی سیاست نشون بده. حالا مثال بزنم، مثلا اگر در نگاه فلسفی شما فردگرا شدید، این اصالت رو به فرد دادید و فرد انسانی رو اصل دونستید، خواسته های فرد، اراده فرد، امیال فرد، این شد اصل، و برای جمع و اجتماع در عرض یا مقدم بر فرد اصالتی قائل نشدید، یعنی به لحاظ فلسفی معتقد شدید که آقا چیزی به اسم اجتماع و جامعه حقیقتی نداره، جامعه لیس الا آحاد، آحادی کنار هم قرار گرفته، پس غیر از نفس آحاد ما یک امر اصیلی و یک امر واقعیت داری به اسم جامعه ما نداریم. این بدقیه. بعد نگاهتون به فردم این شد، فرد یعنی انسان صاحب حقوق، این انسان که فرد این جامعه شده، من نگاهی که بهش میکنم به عنوان یک موجودی که حقوقی دارد. خب این نگاه فلسفی داشته باشید، ببینید که تو حوزه سیاست این نگاه به انسان چه واکنش و بازتابی داره. بازتابش تو حوزه سیاست این میشه که وظیفه دولت و وظیفه نظام سیاسی اجتماعی اینه که حق این فرد رو بهش بده، یعنی این فرد آحاد افراد، موجوداتی هستن صاحب حقوق، ما باید نظم اجتماعی رو جوری طراحی کنیم مناسبات قدرت، حیطه اختیارات دولت و همه چی، کلان عالم سیاست، کلان ساختارهای جامعه رو باید جوری طراحی کنیم که فرد حقشو بهش بدیم، حقوق مدنیشو بهش بدیم. بله این. شما از طرف دیگه میای ممکنه در انسانشناسی فلسفیتون، یک سوسیالیست در انسانشناسی فلسفیش چه نگاهی داره؟ اولا اصالت رو به اجتماع میده نه به فرد، بنابراین چون اصالت رو به اجتماع میده نه به فرد، اون چیزی که در حوزه سیاست خیلی اهمیت پیدا میکنه مصالح جامعه است نه حقوق این آقا. اونی که مهمه اینه که مصالح جامعه چیه، اونی که مهمه اینه که آیا جامعه فقر زدایی شده یا فقر زدایی نشده، دیگه مهم نیست این آقا حقوقش چیه. در نگاه فرد گرایانه میگن خب آقا میدان اجتماع میدان رقابت، چون سرمایه‌دارا و لیبرال‌ها و مدافعین کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری یا مدافعان بازار آزاد اصطلاحشون چیه؟ میگن آقا بازار آزاد اقتصاد ظرف اجتماع میدان رقابت، مثل یک رقابت ورزشی. چطور در یک رقابت ورزشی یه عده‌ای میبرن یه عده‌ای میبازن؟ خب به اونایی که میبرن باید پاداششون رو داد، اونم که میبازه که نه واسش گریه کرد که، خب باخته دیگه. میگن میدان بازار آزاد میدان رقابته و میدان تنافسه، تو میدان رقابت یه عده‌ای میبرن ثروتمند میشن موفق میشن، یه عده‌ای هم ورشکست میشن یا در بخور نمیر به دست میرن، در طبقات اجتماعی ضعیف قرار میگیرن. اینجا کسی حق به کسی رو نخورده، اینجا یه میدان رقابتی بوده. و و شما اگه بیای به اسم مصلحت جامعه عدالت اجتماعی بخوای از اغنیا بگیری بدی به فقرا، در موقع چیکار کردی؟ در نوعی دزدی کردی، مال مشروع یک کسی رو به زور گرفته داره کس دیگه. این نگاه فرد گرایانه است. اما اگه نگاه جمع گرایانه بود، نگاه سوسیالیستی بود، یا آقا اونی که اصله و مهمه در درجه اول اجتماعه، سیانت اجتماع، مصالح اجتماعی مهمه، در رتبه بعد مسئله فرد قرار میگیره. لحاظا در میدان سیاست از نظر یه سوسیالیست کاملا مجوز وجود داره که شما به خاطر مصلحت جمع بیای آزادی های فردی کسی رو چیکار کنی؟ محدود کنی. میگه آقا حق چنین تجارتی رو نداری، حق ورود فلان کالا رو نداری، حق صدورش رو نداری. درست آزادی هست، ولی ما اینجا میگیم آزادی تو رو محدود میکنیم. چرا؟ چون جمع به نفع جمعه. نگاه فلسفی به انسان خوش تو عمل سیاسی و عمل اجتماعی خوش نشون میده. یا مثلا از منظر دینی وقتی ما میگیم نگاهمون به انسان اینه که انسان فردیست که بعد حقوقی دارد، حقوقی داره. تا اینجا با لیبرال ما هم داست، انسان حقوقی داره و اخلاقی داره و معنویتی داره و سعادت اخروی داره. این تلقی ما انسان خلاصه نمی کنیم به فرد صاحب حقوق. به تعبیر دیگه یک تحلیل ترکیبی داریم از انسان، نه یک نظره و نگاه تکبودی. به انسان فقط به عنوان فردی که مطالبه حقوق میکنه نمیگیم، میگیم انسان کمالاتی داره، کمالات اخروی داره، تمنیات دنیوی داره و سعادتی داره. این نگاهمون به انسانه. این نگاه فلسفی به انسان در حوزه سیاست چجوری خوش نشون میده؟ اینجوری نشون میده که آقا نظام سیاسی، وظایف دولت، اختیارات دولت فقط معطوف نمیشه به صیانت از حقوق فردی، صیانت از اخلاق و معنویت جامعه مهمه، جزء رسالت‌های دولته، جزء رسالت‌های نظام سیاسی. تو این نظام سیاسی نباید کسانی به قدرت برسن که در حد اخلاق و معنویت میکوشن. خود چرا شما همچین فتوای سیاسی میدی؟ چون در نگاه فلسفی به انسان جوری دیگه نگاه کردی به انسان. پس فلسفه سیاسی به بحثایی میپردازه که در سرشت خودش این بحث فلسفی است، اما خودش رو تو سیاست نشون میده. حالا یه مقدار بیشتر باز بکنم که بحث‌های فلسفه سیاسی در واقع چه جور بحثایی است. در یک تقسیم بندی کلی ما میتونیم بحث‌های فلسفه سیاسی رو به سه قسم بحث تقسیم بکنیم. من قبل از اینکه این سه قسم رو بگم یک نکته رو بگم. تا بگیم فلسفه، تو ذهنتون هستی شناسی نیاد، تو ذهنتون متافیزیک نیاد. چون بحث فلسفی آقا اهم از بحث هستی شناسی است. یعنی فلسفه خلاصه نمیشه در هستی شناسی. هستی شناسی بخشی از فلسفیدن است. مثلا فرض بفرمایید بحث‌های تحلیلی سرشتشون بحث فلسفیه. بحث‌های معرفت شناختی، بله، بحث‌های مربوط به شناخت، حیطه شناخت، قلمروی شناخت، آیا ما به شناخت ضروری میرسیم، شناخت ضروری داریم نداریم، ادراکات عقلمون معتبر هست معتبر، این چجور بحثاییه. خب سرشتش بحث فلسفیه دیگه. فلسفه که اینجا الان گفته میشه به معنای وسیع فلسفه است، نه به معنای مصطلح فلسفه که عبارت بشه از بحث متافیزیکی، یا اشاره باشه بحث‌های هستی شناختی، به تعبیر فلاسفه ما درک احکام عام وجود، این مراد نیست. اما لازم وقتی میگیم فلسفه سیاسی یا بحث‌هایی که در سرشت خودشون بحث فلسفه هستن، یا تو ذهنتون نیاد همون بحث‌های وجود و ماهیت و احکام وجود و احکام ماهیت و جوهر و عرض و نه، فلسفه به معنی بسه این اصطلاحی که امروز میگیم فلسفه های مضاف، میگیم فلسفه اخلاق. خب فلسفه اخلاق مگه هستی شناسی میکنه؟ بحث های فلسفه تحلیلی مگه فلسفه نیستن؟ بحث های مربوط فلسفه دین مگه فلسفه نیستن؟ همه بحث فلسفی هست. پس فلسفه معنی وسیعش. خب با این توضیح مختصر، فلسفه سیاسی سه دسته بحث داره. یک دستش پرسش ها، اجازه بفرمایید من یعنی بحث خودم رو جمعش میکنم و یه حدود مثلا فرض من 20 دقیقه هم اجازه میدیم که میذاریم مثلا آخر بحث که دوستان اگر نقطه نظری دارن بحث لازم، سوالی اگر به ذهن شریفتون رسید یادداشت بفرمایید که انتهای بحث یه وقتی میذاریم برای پرسش دوستان. بحث های فلسفه سیاسی سه دسته میشه. دسته اول بحث هایی که سبقه تحلیل مفهومی داره، یه بحث های معناشناختیه، بحث های ایضاح مفهومیه. مثلا ما توی عالم سیاست، ما در عالم سیاست از این مفاهیم کلیدی استفاده میکنیم. مثلا میگیم آزادی، عدالت، دموکراسی، مردم سالاری و امثال ذلك. یک فیلسوف سیاسی یک بخش از زحمت علمیش ایضاح مفهومیه که آقا مرادم از آزادی چیه؟ وقتی من میگم آزادی جزء حقوق مدنی است، یا وقتی من میگم اسلام به آزادی انسان ها معتقده، خب اسلام کدوم تلقی از آزادی رو میپذیره؟ همون تلقی که آزادی لیبرالی هست؟ یا خود لیبرال ها چند جور تلقی از آزادی دارن؟ ما وقتی میگیم تلقی که اسلام از آزادی عرض میکنه با کدومی که از این تلقی ها وفاق داره؟ تلقی که از عدالت وجود داره، مثلا ما میگیم عدالت، ما میگیم عدالت اجتماعی، آیا به همون تقریری میگیم از عدالت که یک لیبرال میگه یا نه؟ خود لیبرال ها چه تلقی های از عدالت اجتماعی دارن؟ انهای تلقی هاشون چیه؟ بس ایضاح مفهومیه، بس معناشناختیه. خب لابد منه، یعنی یک فیلسوف سیاسی نمیتونه از این بحث تفره بره. نمیشه شما چطور توی بحث فلسفی خودمون وقتی طرف میگه علیت، ما باید تصویر علیت چیه؟ امکان، شما امکان ماهوی رو میگی، امکان فقری رو میگی، تحلیل وجودی از امکان داری. وقتی میگه علیت آیا تشعون رو میگی؟ تلقید از علیت چیه؟ اضافه اشراقی رو میگی؟ چی رو میگی علیت؟ خب باز بکنه دیگه. این هم جزء فلسفه است. یه فیلسوفی نیست. این نمیگه که این جور کارایی که فیلسوف میکنه اینا دیگه فلسفه نیست. چرا دیگه؟ اینا جزء فلسفیدن اوست. یعنی ایضاح مفهومی، بیان اصطلاحات. شما میگه که کتاب فلسفی که میخونید، خب یکی از حجم حسابی هم از کار داره. شما مثلا بدایه ببینید، نهایه ببینید، هر کتاب ببینید. ذیل بحث امکان میاد انواع و اقسام امکان رو برای شما ذکر میکنه. ذیل بحث تقدم و تأخر میاد ذکر میکنه. ذیل بحث تقابل میاد انواع تقابل رو ایضاح مفهومی میکنه. آقا تقابل تناقض با تقابل تضاد چه فرق، با تقابل عدم و ملکه اینا با هم چه فرقای ظریفی با هم دارن؟ کجای جزء کار فلسفه است. فیلسوف سیاسی، حالا چه فیلسوف سیاسی لیبرال، چه غیر لیبرال، چه سوسیالیست، چه مسلمان، وقتی میخواد یکی از کاراش ایضاح مفهومیه، باید مشخص بکنه از این اصطلاحات کلیدی چه تصوری داره؟ وقتی میگه عدالت، چه تقریری از عدالت داره، چه تصوری از عدالت داره؟ یک سری از پس یک بخش، یک ذیل از اضلاع ثلاثه فلسفه سیاسی ایضاح مفهومیه. مرادش از دولت چیه، اقتدار چیه، حاکمیت چیه، بیاد مفاهیم کلیدی آزادی، دموکراسی رو تلقی خوش روشن بکنه. بخش دوم و ضلع دوم از کاری که یک فیلسوف سیاسی انجام میده مباحث توصیفیه. مسائلی مثل این که از شبت که همین بحثی دارم، سرشت انسان چیه، چه تلقی از انسان وجود داره، بحث توصیفیه دیگه، یعنی تبیین بکنه که انسان چیست و چه تلقی از انسان داره، چه تلقی از جامعه سیاسی داره، مبدأ پیدایش جامعه سیاسی چیه، بحث توصیفیه. این بحثی که ارسال قبلن شما معمولا از زبان ارسطو هست که انسان مدنیه به طبعه، یعنی اصلا طبیعتن و جبلتن انسان به سمت تشکیل اجتماع میره، سوال نداره چرا، که انه ذاتی انسانه، جبلی انسانه، طبع انسانه. اما شما میبینید که مرحوم علامه طباطبایی نظری که داره، ایشون معتقد که انسان مدنیه به طبع نیست، انسان بر اساس اصل استخدام، یعنی روحیه استخدامگری انسان و حب ذات انسان به عنوان یک تدبیر انسان رو میکشونه به این که بیاد اجتماع تشکیل بشه. اگر انسان میتوانست همه حوائج خودش رو به تنهایی تعمیم بکنه، طرف اجتماع نمیدن. استخدامگری انسان و روحیه استثمارگری انسان، انسان رو به این تدبیر میکشونه که بره سراغ اجتماع. این بحث فلسفیه. چرا انسان جامعه سیاسی تشکیل میدهد؟ یه پرسش پاسخی توصیفی میطلبه. یا مثلا در هر جامعه سیاسی، هر جا که حکومتی تشکیل بشه، چیزی داریم به اسم الزام سیاسی. مگه حکومت امر و نهی نمیکنه؟ هر حکومتی امر و نهی میکنه، تمام مجموعه قوانین. وقتی حکومت میگی منظور فقط هیئت دولت نیست، حکومت که میگی یعنی نهادهای قدرت سیاسی، مجلس جزء حکومته، قوه قضاییه جزء حکومته، دولت جزء حکومته، ارتش جزء حکومته، یعنی این نهادهای قدرت سیاسی. مگه امر و نهی نمیکنن؟ از این پلیس انتظامات از شبد جاده‌ای گرفته تا پلیس داخل شهر رو، عرصبت تا هیئت دولت و تا مجلس و همه امر و نهی میکنن دیگه، قانون میگذارونن اینجا ورود ممنوعه، اینجا مجازه، امر و نهی میکنن. یه به تعبیر دیگه همشون الزام دارن، الزامات سیاسی دارن. پرسش چرا باید از الزامات سیاسی حاکمیت اطاعت کرد؟ به تعبیر دیگه چرا باید به اوامر و نواهی حکومت ملتزم شد؟ به تعبیر دیگه مبدأ مشروعیت قدرت سیاسی چیه؟ بحث لجیتیمیسی یا بحث مشروعیت یعنی اینکه اگر یک قدرت سیاسی موجه و مشروع بود، یعنی لجیتیمیسی داشت، مشروعیت داشت. مشروعیت به معنای مطابق شرع نیست، در اینجا کلمه مشروعیت به معنای حقانیت، قانونیت، موجه بودن به این معناست، نه شرعی بودن. چرا؟ به خاطر اینکه این بحث سیاسی برای یک بیدین هم مطرح میشه، این بحث سیاسی واسه یک حکومت سکولار هم مطرح است، یعنی واسه آمریکایی هم این بحث مطرحه، واسه انگلیسی هم این بحث مطرحه، واسه چینی هم این بحث مطرحه، که چرا باید از اوامر نواهی، این کجای بحث می گنجه توی فلسفه سیاسی؟ بحث ضلع توصیفی. اینجا ضلع توصیفیه که شما باید بیان بکنید و توصیف بکنید و تبیین بکنید. چرا؟ چرا باید قدرت سیاسی رو اطاعت کرد؟ یا چه قدرت سیاسی اطاعتش موجه است؟ چه قدرت سیاسی اطاعتش ناموجه است؟ این یکی از بحث محوری فلسفه سیاسی. پس ضلع دوم از مباحث فلسفه سیاسی ضلع توصیفیه. اما ضلع سومی وجود داره که اتفاقا جز مهمترین بلکه مهمترین بخش فلسفه سیاسی و اون اصطلاحا میگم بعد هنجاری یا بعد ارزشی فلسفه سیاسی. بعد هنجاری یا بعد ارزشی فلسفه سیاسی به چی میپردازه؟ به این پرسش میپردازه که جامعه مطلوب سیاسی چیه؟ نظام سیاسی مطلوب یا بهترین نظام سیاسی چه جور نظام سیاسی هست؟ یا چه کنیم که یک اجتماع و جامعه سیاسی بهتر داشته باشیم، با کیفیت تر داشته باشیم، مطلوب تر داشته باشیم؟ و ببینید تمام بحثایی که راجع به غایات سیاسی میشه، راجع به آزادی میشه، راجع به دموکراسی میشه، راجع به عدالت میشه، راجع به نظام سیاسی مطلوب میشه، همه اینجور بحثا بحث هنجاریه، بحث ارزشیه. اونی که از لیبرال دموکراسی دفاع میکنه داره چجور بحثی میکنه؟ بحث هنجاری داره میکنه، بحث ارزشی داره میکنه. میخواد بگه این نظام سیاسی بر همه نظام های سیاسی دیگه چی داره؟ بحث. اونی که از حکومت دینی دفاع میکنه و از نظام سیاسی اسلامی دفاع میکنه داره چجور بحثی انجام بده؟ هنجاری انجام بده. میگه این نظام سیاسی مطلوب تر از سایر نظام های سیاسی. اونی که از اصل دموکراسی دفاع میکنه میخواد چه بکنه؟ به نظر خودش جامعه سیاسی مطلوب تر میشه اگر دموکراتیک باشه. اونی که میاد از آزادی های مدنی دفاع میکنه و میگه باید جامعه آزادی ها و حقوق سیاسی بیشتری داده بشه، در واقع دغدغش چیه؟ دغدغه هنجاری داره، دغدغه ارزشی داره. چون به نظر خودش اینجوری میرسه که اگه آزادی های فردی تقویت شد، نظام سیاسی مطلوب تری میشه. پس کلیه اینجور بحثا که به کیفیت جامعه سیاسی و نظام سیاسی میپردازه، مطلوبیت و عدم مطلوبیت و اینکه چه نظام سیاسی مطلوب تر رو وجه همت خوش قرار میده، اینا جانب هنجاری و ضلع هنجاری نظام سیاسی فلسفه سیاسی رو تشکیل میده. اینکه عدالت چیه، اینکه اصول عدالت چیه، چه کنیم که نظام اجتماعی سیاسیمون عادلانه تر باشه، این چه دغدغه‌ایه؟ این بحث فلسفه سیاسیه و دغدغه دغدغه هنجاریه. پس فلسفه سیاسی سه تا ضلع داره و سه جور بحث در خودش میگنجونه. من فکر میکنم با این توضیحاتی که دادم تقریبا تو ذهنتون روشن شد چه جور بحثایی بحثای فلسفه سیاسی، که نوعا بحث پایه است، بحثای بنیادیه، بحثای مبانیه. یه وقت شما میگی که نظام سیاسی مطلوب اسلامی چیست؟ این یه جور بحثه. اتفاقا بعد فقهی هم داره، چرا؟ چون شما باید برید سراغ ادله بفهمید که آیا ولایت فقیه داریم یا ولایت فقیه نداریم. بله، اینو از ادله استفاده کنید. این یه زاویه بحثه. یه زاویه بحثی که چرا این نظام سیاسی مطلوب است، چجوری میشه این نظام سیاسی رو موجهش کرد. یه وقت میگید حکومت اسلامی ارکانش چیست، این پرسشش خیلی مربوط به فقه سیاسی میشه، به حقوق اساسی میشه. بعد بریم ببینید که مثلا اون نظام سیاسی که اسلام ترسیم کرده ابعادش چیه. این زاویه بس فقهی میشه. واسه اینکه کی گفته نظام سیاسی اسلامی اساسا مطلوبه، چه دلیلی دارید بر موجه کردن و معقول نشان دادن این نظام سیاسی، یا در یه بحث مقایسه‌ای چه وجه ترجیحی دارید نظام سیاسی اسلامی بر نظام لیبرال دموکراسی. این بحث چجور بحثایی؟ جاش کجاست؟ مسئله سیاسی، یعنی بحث حقانیت یک نظام سیاسی، وجه مطلوبیت یک نظام سیاسی، رجحان یک نظام سیاسی بر دیگر نظام‌های سیاسی، بحثایی است که از سنخ بحث‌های فلسفه سیاسی که حالت مبنایی داره، حالت پایه‌ای داره. خب من حالا چون وقت نداریم وارد نمیشیم که تعریف‌های دیگه‌ای که از فلسفه سیاسی شده درسته درست نیست، چون وقت نداریم، ما باید مثلا خیلی جمع و جور بحث بکنیم، چون سه چهار جلسه بیشتر خدمتتون نیست. بحث بعدی اینه که خب حالا که توضیحاتی که شما دادید راجع به فلسفه سیاسی، مثلا تا حالا نگفتم فلسفه سیاسی اسلام چیه، فلسفه سیاسی اسلام یعنی چی؟ ما فهمیدیم فلسفه سیاسی، فلسفه سیاسی اسلام یعنی چی؟ فلسفه سیاسی اسلام یعنی تلاش برای پاسخ دادن این پرسش‌های بنیادین فلسفه سیاسی بر اساس اصول، مبانی و ارزش‌های اسلامی. یعنی آقا وقتی این پرسش که انسان چیست و انسان شناسی که میتونه مبنای فلسفه سیاسی بشه و در درون فلسفه سیاسی گفتیم یکی از پرسش‌های توصیفی در درون فلسفه سیاسی چیه؟ تلقیش از انسان وجود داره، درسته؟ در فلسفه سیاسی اسلام این که انسان کیست و انسان چیست، شما نمیتونی چشت رو ببندی به آموزه‌های دینی و بخوای بگی انسان چیست. خب به حساب باید بیاری که در قرآن در سنت انسان چه معرفی شده، البته عقل راجع به انسان چه میگوید. به تعبیر دیگه یک وقت عقل سکولار یا عقل ما قبل شرع، یا به تعبیر بنده عقل غیر موحد، میخواد فلسفه سیاسی بورزد و یک فلسفه سیاسی عرضه کند، یه وقت هست که عقل ما بعد شرع، عقل متشرع، عقل موحد با یک عقلانیت موحدانه میخواهد بگوید فلسفه سیاسی چیست و محتوای یک فلسفه سیاسی رو عرضه کنه. به تعبیر دیگه فرق فلسفه سیاسی غیر دینی و سکولار با فلسفه سیاسی اسلام اینه: هر دو فیلسوفی می کنن، هر دو تأملات فلسفی دارن، لکن فلسفه سکولار عقلانیتش عقلانیت سکولاره، فلسفیدنش با غمز عین از درون مایه وحیه، فلسفیدنش فلسفیدن صرفاً وفادار به عقله. اما فلسفه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی است و فلسفیدنی است وفادار به عقل و نقل، و سعی میکنه که این دو منبع معرفتی رو در کنار هم و هم‌آوازه با هم داشته باشید. یعنی عقلی است که تسلیم وحی شده است، عقلی است که حجیت و حقانیت وحی رو هم پذیرفته. لازم میگم فلسفه سیاسی اسلام این نکته. نکته دیگه که شاید نتونم خیلی بازش بکنم اگر بخوام وقتی هم بدم که دوستان سوال بکنن، نکته دوم اینه که دوستان این که میخوام بگم بحث کلیدیه، بی خوب توجه کن. برای که روشن بشه مطلبم اول یه توضیح بدم تا روشن بشه. فقه به عنوان یک دستگاه معرفتی بشری، یک دستگاه معرفتی، نه احکاما، من بین فقه با احکام شرع چه فرق میذارم؟ احکام شرع غایت فقهه، یعنی فقه به عنوان یک عملیات استنباط، به عنوان یک اجتهاد، به عنوان یک دستگاه معرفتی که برای خودش مفاهیم داره، متدولوژی و روش داره و به کارگیری این روش و تکاپوی علمی و تکاپوی مجتهدانه یک چیز است، احکام مجعوله شرعیه یک چیز دیگر است. این دستگاه تعبیه شده است که از دلش ما معرفت به احکام پیدا کنیم، درسته؟ احکام شرعی مجعولات شرعی است، احکام شرعی اعتبارات شارع است، جعل جائل است، جعل شارع است. شارع مقدس اینها رو جعل کرده و اینها رو توسط آیات و روایات به ما ابراز کرده. اما فقه، پس آنچه که در منابع دین موجوده، آنچه در ادله نقلیه موجوده، احکام شرعی است، مجعولات شارع است. اما فقه کجاست؟ فقه نزد ماست. تفقه به معنای استنباط، کوشش، تلاش عالمانه، این ما دست ماست. یعنی ما به عنوان فقیه میایم دستگاه مفهومی میسازیم، ما میایم میگیم حجیت، معذریت، منجزیت، ما میایم میگیم اصول عملیه، احتیاط، براءت، نمیدونم رابطه بین اصل اشتغال، اصل براءت، استصحاب قسم اول دوم، کجا حجت کجا حجت نیست، عمدت تعارض اینها باید چیکار کرد، کدوم عرشه، کدوم فرشه، کدوم مقدمه، کدوم مؤخره، اینا رو چیکار میکنیم؟ ما اینا رو طراحی میکنیم. البته مستنداتش یکی با ترمیم های حجت داشته باشیم، ولی اگر ما چشم بر چشم بگذاریم، اگر ما تقلا نکنیم، اگر ما اجتهاد نکنیم، احکام شرعی که در منابع موجوده فراچنگ نمیاد. پس اگه کسی بگه تفقه و اجتهاد در منابع دینی ماست، این کلام فهم خطاییه. تفقه و اجتهاد عملیتون بشریه، این تلاش ماست که البته چون روشمند و مضبوط و مبتنی بر حجج و مبتنی و مستند به چیز منابع هست، میشه عملیتون حجت، میشه حجت، میشه نه عملیتون انحرافی یا نه عملیتون نامعتبر، عملیتون عملیت معتبره، حجت نامعتبر. کلام در منابع دینی ما چی بیان شده؟ در منابع دینی ما عقاید گفته شده. بله؟ عقاید. قل هو الله احد. احدیت حضرت حق بیان شده. اما بحث های دقیق فلسفی و کلامی راجع به فرق بین احدیت و واحدیت، فرق بین اقسام وحدت، وحدت عددی، وحدت حقه، وحدت حقه حقیقیه، اینا رو کی درست میکنه؟ اینا رو کی درک میکنه؟ اینا رو کی دستبندی میکنه؟ الله الصمد. ادله وجود خدایی که میاره متکلم میاره، فیلسوف میاره. اصل وجود خدا و اعتقاد به وجود خدا تو منابع بیان شد. اما کلام به عنوان یک علم، به عنوان یک شاخه دانش که معطوف به عقاید است و همتش تبیین، دفاع و احتجاج بر له عقایده، این عملیت و بشریه، این تلاش ماست. اگر متکلمان ما همت نمی کردن، آقا چیزی به اسم کلام به عنوان علم و این شاخه معرفتی با ساز و کارهای خودش، با دستگاه معرفت خودش وجود پیدا نمی کرد. اگر فقها اجتهاد و همت نمی کردن، چیزی به اسم فقه به وجود نمی آمد. ولو تو منابع دینی ما احکام بود، ولو تو منابع دینی ما عقاید بود، اما علم کلام نبود. عزیزم میخوام چی عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم که فلسفه سیاسی هم حکم همین کلام و فقه رو داره. بله ما در متون دینیمون مطالبی هست و معارفی هست که میتواند پشتوانه و منبع الهام و افق گشا برای فیلسوف سیاسی مسلمان باشد و به وسیله همت و اجتهاد و تلاش فلسفه سیاسی اسلام تدوین بشه و ارائه بشه. اما قیاس دقیقا مثل قیاس احکام و فقه میمونه، قیاس دقیقا قیاس بین عقاید و کلام میمونه. اگر ما تلاش و کوشش نکنیم، تنقیح نکنیم، بحث نکنیم، دستگاه مفهومی رو مشخص نکنیم، احتجاج نکنیم، متدولوژی کار رو مشخص نکنیم، این روش رو به کار نگیریم و تلاش عالمانه نکنیم، چیزی به اسم فلسفه سیاسی اسلام متبلور نمیشه. و متاسفانه فقیرترین بخش مطالعات سیاسی اسلامی ما فلسفه سیاسی اسلامه. در قیاس با علوم سیاسی و در قیاس با به خصوص فقه سیاسی، فقه سیاسی ما بسی پربارتر و پرملاتر هست، اما فلسفه سیاسی ما نه. و کار درخوری تو این زمینه ها انجام نگرفته. خب در جلسه آینده من بحث میکنم از امکان فلسفه سیاسی اسلام، چرا که بعضی ها از اساس منکر شدن که اصلا فلسفه سیاسی اسلام اصلا مقدور و ممکن نیست. اینی که فلسفه سیاسی اسلام نداریم به خاطر اینکه اصلا ممکن نبوده. اونا که ممکن بوده داریم، فقه سیاسی ممکن بوده داریم، فلسفه سیاسی اسلام اصلا ممکن نیست. نمیخوام مصطفی ادلهشون رو بستم، نقطه برجسته و عدل برجسته رو اشاره میکنم، جواب میدم و تصویر میکنم که مراد از فلسفه سیاسی اسلام چیه و چرا ما فلسفه سیاسی اسلام داریم. بعد اون وقت در رتبه بعد من وارد محتوا میشم و این که اگر بخوایم فلسفه سیاسی اسلام رو تنقیح بکنیم چه محورهایی داره و چه جور بحثایی داره. یه خوردم ما حول این بحثا اشاراتی میکنیم. طبعا اصلا تو چهار جلسه ما نمیتونیم بکاویم و خیلی مثلا عمیق وارد بحثا بشیم. خب من این مقدار رو کافی میدونم. حالا آماده هستم اگه دوستان پرسشی دارن، اظهار نظری دارن، بحث دارن، استفاده میکنم. بفرمایید. ها بلندتر که بشتم. علم سیاسی بر اصلا موضوع شما نبینید. جامعه شناسی سیاسی باید چون مطالعه تجربیه و تحلیلیه بله باید باید معطوف به جامعه خاص بشه. مثلا اگه کسی جناب علی به عراق و الان اونجا یه سری مطالعات انجام بدید که آقا نیروهای اثرگذار سیاسی یعنی کانونهای قدرت از تو عراق چی هستن ولو کانونهای خارج از بافت قدرت ها، الان طبقات اجتماعی تحلیل بکنی که این روابط قدرت اونجا چیه. این ولی قضیه قدرت سیاسیه، اما کانونهای بسیاری از قدرت وجود دارن، اینا شدت و ضعفشون ارتباطشون. اما یه بحث نظری وقت مطرح میشه که آقا در مدل سیاسی اسلام مثلا مبتنی بر ولایت فقیه رابطه بین ولی فقیه با سایر علما و فقها چه میشود؟ این مسئلتون مربوطتون به فقه سیاسی. مثلا اینه این بحثی که توی فقه القضا میشه که اگر قاضی حکم کرد سایر فقها نسبتشون با حکم این قاضی چی میشه؟ چطور بحثم فقهی؟ این بحثم که اگر ولی فقیه در مصدر قدرت بود رابطش با بقیه فقها چی میشه؟ این اسمش جامعه شناسی سیاسی نیست، چون این بحث یه بحثه نظری. اصلا شما ممکنه روی زمین ولایت فقیه هم نداشته باشی، ولی این بحث جا داره، چون بحث تئوری که دیگه بحث نظری، جامعه شناسی بحث عینیه. بله اگر چنانی که اگر بعد یعنی اگر چنانی که اگر چنانی که مثلا فرض کنیم نظر حضرت امام اولش این بود دیگه، البته شما اون حکم نگفته با ترجیح، اصلا علت این که خودشون هم بلند شد اومد قوم، نظرشون ایشون این بود که اصلا به حضور شما حتی مقدور به قدر ضرورت ایشون مداخله توی اجرا بکنه و روحانیت هم نظرشون میشه اون سبقی کار فرهنگی داشته باشه. ولی خب شما بعد فهمیدن که خب من دیدم که نه بدون این امکان پذیر نیست. اصلا خدمت شما که ما مستاق نباید مشخص کنیم، کبرای کلی نه میخوام یه کبرای کلی در هر زمینه اگر ولی فقیه جامع و شرایط به مصالحی به جایی رسید که یک چیزی مشمول حکم حکومتی بشه و حکم حکومتی بکنه، حکم حاکم نافذه، بله فرض میشه، بله این ربطی به فلسفه سیاسی نداره، این جز اختیارات حاکمه و جز بحث فقیه دیگه حکم حکومتی. بله خب حالا همین چیزاست که ما میخوام جلسه آینده بحث بکنیم که بعضی از منکرین فلسفه سیاسی اسلام همین حرف شما رو میزنن، میگن دیگه میشه کلام. خب اون وقت ما باید راجع به ماهیت فلسفه اسلامی بحث بکنیم و یه بحث بسیار مهمی که جلسه آینده من انجام خواهم داد این است که آیا به واقع سایر فلسفه های سیاسی شناخته شده فلسفه های صرفا مبتنی بر عقلند یا در اونها هم مشمول از پیشفرض‌های ارزشی و مبانی دیگه است. اینا بحث می‌کنیم ان شاء الله. اینا اجازه فرمایید که جلسه‌اش مصطفی بحث می‌کنه. یعنی منظورم اینه که مثلا تو کلام میاد 10 تا دلیل میاره برای اثبات وجود خدا، اون دلیل اون یکی رو نقد میکنه، نقد میکنه این دلیل رو نقد میکنه. خب اون غایت دیگه، غایته. یعنی هدف متکلم چیه؟ یک، تبیین صحیح عقاید اسلامی. دو، استدلال بر این عقاید. سه، صیانت از این عقاید در مقابل عقاید باطله. ها، اینجا بحث نکته جالب همینه که دانش‌های دینی یا معرفت‌های دینی یک پای قضیه انسانه، یک پای قضیه منبع دینیه و وجه استنادش به دین مسئله منطق استناد و حجیتشه. یعنی چی؟ مثلا ما میگیم فقه تلاشش بشری، بله، ولی کاملا بشری، یعنی یک جزء مثل فیزیک میمونه، مثل شیمی میمونه. میگیم نه، این تلاش بشری در چه بستری اتفاق میفته؟ در بستر نقل، یعنی مفسر به عنوان مستنبط و مفسر کتاب و سنت میره سراغ کتاب و سنت، چون برونداد و نتیجه حاصل تعامل فرد به عنوان مجتهد با منابع دینی هست. اگر روشمند و مضبوط و با رعایت موازین و با رعایت منطق اجتهاد این کار صورت گرفته باشه، به فهمی میرسد که حجتون و معتبرون. لحاظا چون فهمش حجت و معتبره، صحت استناد به شارع داره، لحاظا میشه دینی، میشه معرفتون دینی. یعنی معرفت دینی فرقش با معرفت صرفا بشری مثل ریاضیات فرقش چیه؟ فرقش اینه که این معرفت یک پای قضیه نقل است، یک پای قضیه محتوای دین است. که این ان حجتن اگر این درک رو بکنه از منابع دینی، فهمش قابل استناد به شرع میشه. این نکته هم دوستان توجه کنن، فرق اون بین چی؟ کلام حجت، معرفت حجت با معرفت حق. بله؟ فرق هست و فرق نیست. دایره فهم حجت اوسع از دایره فهم حقه. منظور از فهم حق چیه؟ فهم مطابق با واقع، فهمی که شما 100% برسی به این که این واقع. خب آیا فهمهای حجت ما مساوی با فهمهای حق ماست؟ بله؟ یا نه؟ بنده یا شما به عنوان مجتهد میرید سراغ منابع، استفراغ وس میکنید، تلاش مجتهدانه میکنید، روشمند و مضبوط به فهمی میرسید. این فهم حجتون لکم ولی من تبعکم، درسته؟ برای شما حجت، هر کسی هم که از شما تقدیر میکنه یا شما رو به عنوان مجتهد قبول داره، این فهم حجت. حجت یعنی چی؟ صحت انتساب به شارع داره، ظنن او یقینن، کدومش؟ بستگی به قوت اجتهاد شما داره. اگر به مستندن به نصوص باشه یقینن، اگر صحت استناد یقین داره دیگه. اگه خود شما متیقن نبودید، ظن بودید، یعنی شما مستندن به امارات استنباط کرده باشید، صحت انتساب به شارع داره ظنن، درسته نه؟ پس حجتون، حجتون یعنی یسته هر استناد نشاره ست سن. اما یقیناً و واقعا حق اون نه. ممکنه که بعداً یا در قیامت معلوم بشه که استنباط من مطابق با واقع نباشه. حجتون، حالا ما مأمور به حججیم یا ما مأمور به حقیم؟ ما مأمور به حججیم. خیلی وقتا ما در این که اعتراف میکنیم که آقا ما 100% مطمئن نیستیم، برای همین همه فقها اول رسالهشون میگن انشاء الله مجزیز. انشاء الله که از باب تیمم و تبرک نیستش که، این انشاء الله یک واقع پشتش هست. واقع پشتش اینه که بنده مجتهد، من صاحب این رساله، تمام زحمات خودم رو کشیدم، لذا آنچه که اینجا نوشتم لدیه حجتون، من حجت دارم اندالله، اما هایا حتما مطابق واقع لازم معرفتون بشری به این معنی معرفتون بشری، چون یک پای قضیه منم. به تعبیر دیگه فرق است بین درک پیامبر و درک معصوم از وحی و از کلام الهی و از دین با درک بنده و شما و مجتهدای دیگه فرق. یک مجتهد فرقش با نبی چیه؟ فرقش با امام چیه؟ علم او به کتاب و سنت و علم او به دین معصومانه نیست، علمش بشریه. بشری یعنی یک پای قضیه بشریه، ولی یک پای قضیه حجتون، چون حجتون یسته حل استناد لشاره. اما آیا به اون قوت و به اون وضوح و به اون حقانیتی که پیامبر درک های خودش رو از وحی استناد به خدا میده ما هم همون جوریم یا نه؟ ما بشریه، ما معصومانه نیست. لذا بله که اینجور هست، معرفت دینی ما یک بعد بشری داره، یک بعد الهی داره. بعد الهی شده که یسته حد استناد بشاره و حجتون. خب این کلامتون رو تفسیر کنید، منظورتون چیه؟ اگر منظورتون اینه که اگر بنده به عنوان یک فرد و میرم سراغ ادله به درکی میرسم، آقا این درک هم معصومه یا غیر معصومه؟ شما جواب بدید. درک من معصومه از قرآن، درک فلان فقیه از کتاب و سنت معصومه؟ خودش هم که میگه معصوم نیست، خودش هم میگه انشالله معجزه، خودش میگه که ممکنه تبدل اجتهاد رخ بده، ممکنه 5 سال دیگه نظرش برگرده، اینجوری نیست. من میخوام جناب عالی و امثال جنابه تو ذهنتون تفکیک کنید بین دو چیز، بین حجت بودن و حق بودن باید تفکیک کنید. ما آقا سه دسته معرفت داریم. یک، معرفت حق، اونجاییست که یقین پیدا میکنیم مطابق با واقعه حق. دو، معرفت حجت، این معرفتی که برای این معرفتمون به حد کافی حجت اقامه شده، لازم صحت استناد به شهاده داره. سه، معرفت نامعتبر، غیر موجه، غیر حجت. و اون اینه که اگر مثلا بنده به عنوان یک فقیه بیا فقط و فقط دو تا روایت رو ببینم، بقیه روایت رو نبینم، آیات هم نبینم، یه آیه و دو تا روایت رو بذارم بقیه خودم استنباط کنم، این میگه آقا فهمه چیه؟ حجت فهمید چیزی، فهمیدی، اما حجت نیست، به خاطر اینکه صحت استناد نداره، چون استفاق بوس نکرد و همه منابع رو ندیدی. بله که بشریه فهمه. ما آقا راحتت کنم، اولا و آخرا ما چون معصوم نیستیم، ما چون راسخون فی العلم نیستیم، اولا و آخرا فهممون بشریست، اما فهم بشری داریم تا فهم بشری. فهم بشری یه وقت ما متیقنیم، یه وقت ظانیم، یه وقت ظان ان حجتن هستیم، یه وقت ظان من غیر حجتن هستیم. مثل قیاس، چون با قیاس به ظن میرسه دیگه، خب ظنش حجت نیست. چرا؟ چون خود قیاس و اون روش که شما رو به ظن رسونده اون روش حجت نیست. بله اتفاقا معیده یکی از اعتبار مگه من گفتم نظر نداشته؟ من چی گفتم؟ من گفتم مرحوم علامه مدنیه به تب بودن رو قبول نداره، نگفتم اجتماع قبول نداره. مدنی به تب، یعنی ما چرا جامعه تشکیل میدیم؟ چرا؟ ایشون میگه ما نه از بابت این که ببینید یه چیزی ممکنه تب ما باشه، چرا ما شهوت داریم؟ چرا ما غضب داریم؟ خب این تبمون داره این جزمه. چرا ما گرسنه میشه؟ چرا بچه گرسنه میشه؟ چرا بچه تشنه میشه؟ خب این جزء سرشتشه، این جزء طبیعتشه، اصلا این جهات هاضمه‌ای در بدن هست، نیازهای درونی طبیعی است، به سمت غذا میره، به سمت چیز، این طبیعیه. چرا ما سمت اجتماع میریم؟ آیا چون جبلتن و طبعاً یه چیزی در کمون ما و ذات ما مثل یک میل به غذا، مثل میل به آب، این در وجود ما نهاده شده؟ یعنی چی؟ حالا بحثش مفصله. نه، جز اعتبارات عام میدونه دیگه. مثل اعتبار باید، مثل اعتبار باید قبل از هر فعل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صلی. علاقمندان جهت تهیه سایر محصولات صوتی و تصویری می توانند با شماره تلفن 0251-775-76-10-11 دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی تماس حاصل فرمایید.